اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 22 ماه آگوست را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. حکومت طالبان میگوید که انفجار ماین در ناحیه ششم شهر کابل سبب کشته شدن دو تن شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل، دیروز 21 ماه آگوست به رسانه ها گفت این انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که در یک واسطه نوع زرنج جابجا شده بود. زدران گفت در جریان این انفجار یک آبر نیز زخم برداشته است و اضافه کرد که همه قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. تاکنون مسئولیت این انفجار هیچ گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجارها و حملات در ولایات مختلف افغانستان را به عهده گرفته است. حکومت طالبان نیز تاکنون هیچ گروهی را مقصر این انفجار نخوانده است. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید که در حال حاضر 8 تن از خبرنگاران در زندان طالبان به سر می‌برند. نی با نشر اعلامیه دیروز گفت از وضعیت این خبرنگاران که در بازداشت طالبانند نگران است. در اعلامیه آمده است که فقیر محمد، فقیرزی، جان آقا، صالح از ولایت ننگرهار، پرویز سرگند از ولایت کنر، حسیب حساس از قندوز، عطاءالله عمر، شمس الله عمری از کندهار، محبوب حکیمی از زابل و شاه محمود همدرد از اروزگان توسط طالبان بازداشت و زندانی اند. نی تأکید کرده است که تا هنوز دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نیست و خواستار رهایی فوری آنها از بند شده است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این ادعای نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی چیزی نگفته، اما پیش از این تأکید کرده بود که از رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت می‌کند. اما نی می‌گوید که بر اساس یافته‌های این اداره اخیراً خشونت در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها به طور بی‌سابقه در افغانستان افزایش یافته است. فصیح الدین فطرت، لویدرستیز نیروهای مسلح طالبان، سازمان‌های استخباراتی خارجی را متهم کرد که به گفته وی در بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌های گروه دولت اسلامی یا داعش دست دارند. وی این اتهام را بر روز یکشنبه در جریان گزارش‌دهی به مردم تحت برنامه سالانه موسوم به حساب‌دهی دولت و ملت بیان کرد، اما به طور مشخص نام از کدام کشور نگرفت. او این اظهارات را در حال بیان می‌کند که طالبان در ماه آگوست سال 2021 که قدرت را در افغانستان در دست گرفتن، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در برخی از ولایت‌ها از جمله کابل و مزار شریف را به عهده گرفته است. لویدرستیز قوای مسلح طالبان در سخنان خود همچنان بار دیگر تاکید کرد که حکومت برای مبارزه با داعش در سرتاسر افغانستان استراتژی روشنی دارد. یک مسئول اداره یونیسف در افغانستان میگوید کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 28 ولایت این کشور دیروز آغاز شد. کمال شاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت انتظار می رود در این کمپاین 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. و افزود در 5 ولایت حوزه شمال و ولایت اروزگان کمپاین یک هفته بعد تطبیق می شود. پیش از این در وبسایت پولیو فری افغانستان گفته شده بود که کمپاین تطبیق واکسن پولیو در ولایت های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اروزگان و روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. جنبش تحفظ پشتون ایالت خیبر پختونخوای پاکستان می گوید با تازگی چندین تن از اعضا و فعالان این جنبش از سوی پلیس بازداشت شده اند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
ایمان زینت مزاری، یک فعال برجسته حقوق بشر و
علی وزیر یک عضو پارلمان سابق پاکستان پس از برگزاری تظاهرات دستگیر شدند. آنها به دنبال شرکت در تظاهراتی که روز جمعه گذشته در اسلام آباد برگزار شد و سخنرانی های در آن ایراد کردند بازداشت شدند. بازداشت این دو تن به روز یکشنبه صورت گرفت.
ادامه خبرها. سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه 20 ماه آگست با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت پایان یافتن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراضات به طور غیرقانونی کشته شده اند، خواستار اقدام جامعه جهانی برای پاسخگو قرار دادن مسئولان جمهوری اسلامی شد. این نهاد بین المللی در بیانیه از مقام جمهوری اسلامی ایران خواست آزار و اذیت خانواده‌ها از جمله دستگیری های خودسرانه، بازداشت ها، شلاق و اعتراف های اجباری را پایان دهد، حقوق انسانی را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را متوقف سازد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز دوشنبه 21 ماه آگست در کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت تحویل گیری تیاره‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا با او اطمینان خاطر داده است که کشورش می‌تواند به تهاجم روسیه پایان دهد. دنمارک و هلند روز گذشته اعلام کردند که نخستین مجموعه از تیاره‌های جنگی F-16 را برای اوکراین تحویل خواهند داد. زلنسکی خطاب به هزاران نفری که برای شنیدن سخنرانی او در مقابل پارلمان دنمارک تجمع کرده بودند گفت امروز مطمئن هستیم که روسیه در این جنگ شکست خواهد خورد. روسیه پیش از این هشدار داده بود که تأمین این جت‌ها به اوکراین صرف باعث تشدید جنگ می شود و غرب را مستقیما در این جنگ دخیل می کند. رسانه‌های کوریای جنوبی دیروز دوشنبه گزارش دادند که دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور هفته قبل برای مبادله و انتقال به آن کشور به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده است. خبرگزاری کوریای جنوبی یون هاب انفوماکس گزارش داد که بانک ملی سوئیس در نظر دارد دارایی‌های 6 میلیارد دلاری ایران را نخست به دلار و سپس به یورو در بازار اسعار مبادله کند. ایران و ایالات متحده آمریکا اخیراً به توافق دست یافتند که بر اساس آن 5 آمریکایی شهروندان بازداشت شده در ایران آزاد می شوند و در بدل آن دارایی های منجمد شده ایران در کوریای جنوبی آزاد شده و به یک حساب بانکی در قطر که ایران به آن دسترسی داشته باشد ارسال می گردد. طوفان استوایی هلری سبب باران‌های شدید بی‌سابقه در ایالت کالیفرنیای آمریکا شده و سبب مسدود شدن جاده‌ها، مکاتب و فروشگاه‌ها گردید. گیوین نیوسام والی کالیفرنیا در این ایالت وضعیت اضطراری را اعلام کرده است. نمایندگی اداره ملی خدمات آب و هوا در شهر لس آنجلس شب هنگام گفت در بخش‌های مختلف ریکارد‌های جدید باران‌های شدید ثبت شده است. این در حالی است که زلزله به شدت 5.1 ریکتر جنوب کالیفرنیا را تکان داد، اما به گونه فوری از تلفات و خسارات ناشی از آن گزارش نشده است. قرار بود سال تعلیمی در شهرهای سان دیگو، لس آنجلس، پاسادینا و پام دیل در کالیفرنیا روز دوشنبه آغاز شود، اما به دلیل بارندگی‌های شدید به تعویق افتاد. طوفان هلری که اوج آن در کاتگوری 4 محسوب شده، شدت آن در زمان عبور از مکزیکو و ایالات متحده کاهش یافت. طوفان هلری در حال حاضر با بادهای با سرعت 55 کیلومتر در ساعت جریان دارد. جف ماسترز کارشناس هواشناسی میگوید که این منطقه در هر قرن یک بار با چنین بارندگی مواجه می شود و احتمال زیادی وجود دارد که در ایالت نیوادا ریکارد جدید بارندگی ثبت شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم ایران خبر میدهد. این وزارت میگوید که در گام نخست برای کودکان متولد شده افغانستان در ایران پاسپورت توزیع خواهد شد. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که به منظور رفع نیاز مهاجرین افغان مقیم ایران به اسناد، روند توزیع پاسپورت توسط سفارت افغانستان در تهران آغاز شد. این وزارت افزود که این اقدام بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان به هدایت وزارت خارجه روی دست گرفته شده است. این وزارت گفت که ریاست امور قنصلی روند توزیع پاسپورت مهاجرین افغان در سفارت‌های خارجی را بر اساس طرح جامع آغاز کرده است. در اعلامیه آمده است
بر اساس این طرح در مرحله نخست پاسپورت به نوزادان افغان که در ایران متولد شدند و دارای تذکره الکترونیکی یا کارت تولد و شفاخانه مربوط باشند توزیع خواهد شد. همچنان در صورت نبود تذکره الکترونیکی و کارت تولد نوزاد، موجودیت تذکره الکترونیکی پدر نوزاد، پاسپورت پدرش یا هم اسناد اقامتی کشور میزبان لازمی است.
آصف استانکزای رئیس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران به صدای آمریکا گفت که روند توزیع پاسپورت برای کودکان زیر 7 و 10 سال به دلیلی که آنان نیاز به بایومتریک ندارند آغاز شده است. به گفته استانکزای در مرحله بعدی توزیع پاسپورت برای دانش آموزان و دانشجویان افغان در ایران مد نظر گرفته شده و تا اکنون وسایل و دستگاه‌های بایومتریکی که متقاضیان بزرگسال ثبت شوند هنوز به ایران انتقال دادن نشده است.
مجموعاً این اقدام باعث تسهیل بهتر اوضاع مهاجرین شده، ولی خب یک مقداری فکر میکنم روندش کند هست، خصوصا در سفارت افغانستان، چون که در کنسولگری افغانستان در مشهد میبینین تقریبا آغاز شده، در زاهدان هم رو به کار است، ولی هنوز سفارت به شکل صحیح که آغاز کرده باشه کامل آغاز نکرده قضیه را و یک مقداری کمکاری در این قسمت وجود داره.
خانم استانکزای گفت که مهاجرین توقع دارند تا نخست این روند را سفارت آغاز کند و بعدا به کنسولگری ها گسترش یابد. او ابراز امیدواری کرد که روند توزیع پاسپورت مقطعی نباشد و ادامه یابد. روند توزیع پاسپورت به مهاجران افغان مقیم ایران پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در اگست 2021 میلادی متوقف شده بود. در این حال شماره از مهاجران افغان در ایران میگویند
دانشگاه از ما تعهد گرفته که اگر تا ترم بعد پاسپورت نداشته باشیم من تحصیل میشه.
از 6 تا بچه یک دانش پاسپورت نداره. سفارت مردم سفارت برای ما پاسپورت نمیده. وقتی پلیس ناجا که پاسپورت مرا ویزا نمیده که بچهای تو همش اینج بالایه.
اما وزارت خارجه حکومت طالبان به مهاجرین افغان در ایران اطمینان داده است که تلاش میکند تا روند توزیع پاسپورت برای سایر افغان ها به زودی در آن کشور آغاز شود. پیش از این حکومت طالبان توزیع پاسپورت را به تاریخ 23 جولای یا اول اسد به نوزادان و کودکان خانواده های افغان که در ترکیه متولد شده اند نیز آغاز کرده بود. همچنان این وزارت از کاهش قیمت پاسپورت در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج خبر داد که هزینه هر پاسپورت 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 120 و 220 دلار آمریکایی و هزینه برچسب تمدیدی به 20 دلار آمریکایی کاهش یافته است. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه اپریل سال روان میلادی با فرستادن مکتوبی به تمام نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج قیمت پاسپورت را تقریباً 50% افزایش داده بود. بر اساس این مکتوب هزینه و محصول یک جلد پاسپورت عادی 5 ساله در سفارت‌های افغانستان و ایران 180 دلار و در سایر کشورها 240 دلار تعیین شده بود. علاوه بر این وزارت قیمت پاسپورت 10 ساله در ایران و پاکستان را 330 دلار و در سایر کشورها 440 دلار تعیین کرده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بیش از 2 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد و مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها برای دختران همچنان مسدود است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اکنون میگوید که آنها مصروف کار روی طرح بازگشایی مراکز تحصیلات عالی برای دختران بوده و با ختم آن این طرح را با مردم در میان میگذارند. در این مورد لینا روزبه با آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که اینک می شود.
2 سال میگذره و وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان هنوز ادعا میکنه که اینا مصروف طرح یک نصاب تحصیلی به گفته از اونا بر اساس شریعت هستند. شما فکر میکنین که دلیل عمده مسدود باقی ماندن این مراکز تحصیلی برای دختران چیست؟
به همون شکلی که شما هم مطرح کردید 2 تا مسئله برجسته هست. یکی منحرف کردن ازمان عمومی و مخصوصا مطالبات بین المللی از مطالبات کلان، مطالباتی که در حقیقت مربوط به نوع سیستم، نوع نظام، مربوط به مشکلات اساسی را که سیستم طالبانی داره و با محدود کردن این مطالبات فقط به حق تحصیل زنان و حق کار زنان، یکی از حربه های بود که طالبان به اسلامی خواستند که از او استفاده بکنند تا اگر با تغییر نصاب تعلیمی با ایجاد محدودیت های یک روزی اجازه دادند که مکاتب دختران یا دانشگاه ها برای دخترها باز شوند، از این به عنوان فعن به عنوان به اصطلاح تعامل با جامعه بین المللی نام ببرند و به عنوان یک دستاورد در مقابل او خواستار به اصطلاح بشه به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی کنند. از سوی دیگه مطلب دیگه که وجود داره این هست که متاسفانه آموزش عالی و آموزش پرورشی که به دست طالبان باشه میتونه رادیکالیزه کردن آموزش مخصوصا برای بانوان، مخصوصا برای قش جوان افغانستان مبادرت بکنه. شما از استخدام شدن هزاران ملا و نظام آموزش پرورش و آموزش عالی افغانستان برای تدریس علوم شرعی و ثقافت اسلامی خبر دارید توسط طالبان. بنابراین من فکر میکنم که مشکل مردم افغانستان تنها باز شدن مکاتب برای دختران با به تحت هر شرایطی نیست. من فکر میکنم که نصاب تعلیمی را که طالبان تعیین میکنند و وضعیت آموزشی را که برای نسل جدید ما مهیا میکنند بسیار میتونه خطرناک باشه.
بله خب افغانستان در گذشته قبل از روی کار آمدن طالبان هم با مشکل کمبود معلم و استادان حرفه‌ای که در رشته تحصیلات در رشته تحصیلات خود را کرده باشند مواجه بود. با حال هم تعداد اندکی از استاد و معلم هم افغانستان را ترک کردند. این در قبال وضعیت سکتور تحصیلی و آموزشی در افغانستان به چه معناست؟ چه تأثیر بعدی را میتونه در طویل مدت بر نفوس و کشور باقی بگذاره؟
با حاکم شدن طالبان در افغانستان متاسفانه نهادهایی که با خون دل برای مردم افغانستان ساخته شده بود، چه خوب یا بد، چه نواقص با نواقص یا بدون نواقص، متاسفانه نهادها در حال از هم پاشیدن هست. یکی از بزرگترین صدمات را که دیده نهاد تحصیلات عالی و نهاد معارف افغانستان هست. من فکر میکنم که با اعمال سلیقه‌هایی را که طالبان در حوزه نظام طالبانی انجام می در چیز به نام آموزش عالی در افغانستان باقی نمانده و به همین شکل در خصوص معارف افغانستان هم متاسفانه نهاد معارف افغانستان هم در حال رفتن است. شما از کسی که در رأس وزارت تحصیلات عالی قرار داره متوجه خواهید شد که چقدر ما در یک فاجعه عظیمی به سر میبرند نهادهای افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که نهادهای تحت مدیریت طالبان اولا دیگه کارایی به اصطلاح نهادهای سابق را نخواهد داشت، دوما اگر استفاده از اینا شود در راه افراط‌گرایی رادیکالیزه کردن آموزش و مسائل
خب دو سال گذشته و طالبان میگن که مصروف طرح نصاب تحصیلی هستن، ولی اندک اندک و جوان و تحلیلگرانی واضح شده که موضوع زنان میتونه من حیث یک آله در قبال درخواست و خواستهای طالبان با جهان مورد استفاده قرار بگیره. واکنش جامعه جهانی را در دو سال چطور ارزیابی میکنیم؟ به نظر شما آیا سازمان های مثل ملل متحد کاری را که باید در عرصه میکردن انجام دادن و موضوع برخوردشان به حکومت طالبان درست بوده یا خیر؟
من فکر میکنم ما شاید پارادوکس های زیادی از سوی جامعه بین المللی در رفتار با طالبان، مخصوصا قدرت های کلان مثل آمریکا و اروپا در رفتار با طالبان بودیم. اولا محدود کردن سقف مطالبات مردم افغانستان به آموزش زنان بسیار خطا است. مردم افغانستان با نظام طالبانی مشکل دارد، با نظم کنونی مشکل دارد، با وضعیتی که فعلا با وجود آمده مشکل داره. بخشی از این وضعیت مسئله زنان افغانستان هست. بنابراین اگر روز طالبان بیایه و در قسمت مثلا آموزش زنان افغانستان مقدار عقب نشینی بکنه و مفهوم برآورده شدن خواسته های مردم افغانستان نیست و مفهوم این نیست که جامعه بین المللی دیگه بتانه از او به عنوان دستاورد یاد بکنه در تعامل با طالبان، بنابراین من فکر میکنم که طالبان نیازمند پیام‌های واضح و شفاف از سوی جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل هست، وگرنه ما شاهد تغییر رفتار طالبان، تغییر برنامه‌های طالبان نخواهیم بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک مقام سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام میگوید علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها پس از همگیری کاهش خلاهای جنسیتی جهانی در مشارکت اقتصادی ممکن بیش از 130 سال را در بر بگیرد. نتاشا درینو در مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه معروف به اپیک تعهد عمومی و ابتکارات متعددی را برای رسیدگی به نابرابری جنسیتی در نظر دارند. با این حال آماری که در انجمن زنان و اقتصاد در شهر سیاتل در این هفته مورد بحث قرار گرفت میزان کار زنان را نشان می‌دهد.
بیش از 130 سال طول خواهد کشید تا شکاف‌ها و خلاهای جهانی مشارکت جنسیتی از بین برود. به همین دلیل ما 300 سال با برابری جنسیتی فاصله داریم. همچنین بعد از بین بردن شکاف جنسیتی جهانی به 28 تریلیون دلار به منظور تولید ناخالص داخلی جهانی یا نزدیک به 17 تریلیون دلار برای سازمان هزینه علاوه می‌کند.
شانتلی استراتفورد رئیس این سازمان در مورد زنان و اقتصاد هشدار داد که دستاوردهای برابری جنسیتی شکننده و قابل برگشت است و نمیتوان آن را ساده گرفت. یکی از موضوعات اصلی در دستور کار گنجانیدن سیستم دیجیتال با وعده ها و خطرات آن بود.
بانوان سفیر کل امور زنان در وزارت امور خارجی ایالات متحده واقعا میخواهم کارشناسان فناوری را گرده هم بیاورم تا برای افزایش مسئولیت زنان فکر کنم، زیرا فناوری ابزار است که میتواند فرصتهای بزرگی را به زنان ارائه کند.
نگرانی دیگری که در این انجمن مطرح شد تغییرات آب و هوا و تأثیر نامتناسب آن بر زنان بود.
ما در حال بررسی پیشبینی های هستیم که طی دههای آینده شاهد بیجا شدن 25 میلیون تا 1 میلیارد نفر خواهیم بود. ما این رو میدانیم که پس از وقوع آفات اقلیمی میزان خشونت علیه زنان، آمار سخت جنین، غیر مسئول و آمار عملگی ناخواسته افزایش یافته است. ما به طور تخمینی میتونیم بگوییم که تا 20 سال آینده 14 میلیون زن دسترسی به پیشگیری از بارداری را از دست خواهند داد. بنابراین ما به این موضوع که چگونه میتوان از زنان در حال حرکت و اینکه از مراقبت های صحی آنها حمایت کنیم فکر میکنیم.
شرکت وای لابس یک سازمان طراحی و تحقیقاتی جهانی است که بر روی رای حل‌ها برای بهبود سلامت و فرصت‌های اقتصادی برای جوانان کار می‌کند. ربکا هوب مدیر عامل این شرکت به صدای آمریکا گفت که می‌توان از فناوری برای حمایت از انعطاف‌پذیری آب و هوا استفاده کرد.
فکر میکنم فرصت های برای نواری واقعی در فضای مراقبت های صحی وجود دارد تا بتوانیم با جوانان گزینه های بیشتر برای دسترسی به مراقبت های صحی ارائه کنیم. این جایگزینی برای خدمات صحی سنتی و کارکنان صحی نیست، اما فکر میکنم ابزار دیگری برای کمک در این زمینه وجود دارد.
در حالی که بسیاری از مردم نگرانی های مشابه را شریک می سازند، با آن هم همه کشورها با رای حل ها هم نظر نیستند یا اینکه آماده اجرای آنها در یک زمان و یکسان نیستند. همین موضوع گاهی اوقات گفتگوها را طولانی می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های پاکستانی کم از کم 170 نفر را پس از حمله گروهی از مسلمانان به کلیساها و خانه های متعلق به جامعه مسیحی در ایالت پنجاب دستگیر کردند. این حمله در حال به وقوع پیوست که به تاریخ 16 آگست ادعاهای مبنی بر بی احترامی دو مرد مسیحی به قرآن مطرح شده بود. شرح گزارش سارا زمان را از نجیبه خلیل مشنوید.
ادعاهای مبنی بر این که دو مرد مسیحی بنا به گزارش ها به صفحات قرآن بی احترامی کرده اند باعث خشم صدها مسلمان شد.
پلیس در حالی برای ما 10 تا 15 دقیقه فرصت داد تا اماکن خود را ترک کنیم که مردم در مساجد اعلام میکردند که بر ما حمله کنند.
ساکنان محله مسیحی نشین جرنوالا با مبدل شدن وسایل خانه هایشان به خاکستر و غارت اموالشان، آنچه را که سالها صرف جمع‌آوری آن کرده بودند، در مدت چند دقیقه از دست دادند.
قرار بود عروسی دخترانمان را بگیریم. ما برای او جواهرات طلا خریده بودیم. آنان آن جواهرات را همراه با پول نقد، وسایل برقی و وسایل ساختمانی خانه‌مان را که قرار بود بسازیم همه را دزدیده بودند.
برای بسیاری جای برای عبادت باقی نمانده است، زیرا تنها کلیسای کاتولیک در این محله از بین رفته است.
تا زمانی که همه اینها تعمیر نشود یا کلیسای سوخته بازسازی نشود نمیتوانیم اینجا دعا خوانی کنیم.
مقامات دولتی خانه به خانه می روند تا خسارات را ارزیابی کنند.
هر خانواده حداقل 700 تا 1000 دلار خسارت دیده است، در حالی که برخی از آنها تا 5000 دلار خسارمند شدند.
حکومت ایالتی تعهد کرده است که تا ظرف چند روز این منطقه را بازسازی کند.
من از حکومت پاکستان می خواهم که تنها بیانیه های تسلیت یا محکومیت به ما ندهد، بلکه به ما راه حل مناسب را نشان دهد. تا زمانی که افراد درگیر در این حمله مجازات نشوند، چون این اعمالی ادامه خواهد داشت.
با وجود چندین حمله علیه مسیحیان در گذشته، پاکستان کمتر افراد را محکوم کرده است. رهبران جامعه مسلمانان که تلاش کردند این حمله را متوقف کنند میگویند که احساس شرمندگی میکنند.
اشرار با اعمال خود تصویر غلط از اسلام ارائه کردند.
با این حال پلیس با ایجاد سیم خاردار و خیمه ها در حال محافظت از شهر است. پلیس همچنان دسترسی به مناطق حساس را مسدود می کند. اما با وجود حضور شدید پلیس، قربانیان می گویند ممکن است دیگر هرگز احساس امنیت نکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش اشتراک نخواهد کرد. انتظار می رود که نخستین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه به روز چهارشنبه برگزار شود. در این حال دونالد ترامپ می گوید که هر اتهام جدید علیه او میزان محبوبیتش را در میان هوادارانش افزایش می دهد. سعید عزیز رحمان در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تأیید کرده است که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش که به روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نگاشته است مردم می دانند که او کیست و این که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده است. با گفته دونالد ترامپ با همین دلیل در مناظرات اشتراک نخواهد کرد. ولی سخنگوی دونالد ترامپ وضاحت نداده است که آیا ترامپ در همه مناظرات مقدماتی اشتراک نمی کند و یا تنها در مناظراتی که تا حال زمان بندی شده است. دونالد ترامپ در چهار قضیه با شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم دانسته شده است. ترامپ همواره این اتهامات را مضحک خوانده و با این باور است که این کار حمایتش را در میان مردم تقویت می بخشد.
هر باری که آنان یک اتهام را ثبت می کنند، میزان حمایت ما در نظرسنجی ها بلند می رود. ما به یک اتهام دیگر ضرورت داریم تا این انتخابات را ببریم.
دونالد ترامپ آخرین بار هفته گذشته در ایالت جورجیا با اتهام تلاش برای معکوس کردن شکستش در انتخابات گذشته متهم دانسته شد. بر اساس یک نظرسنجی که قبل از این اتهام از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیق امور عامه انجام یافته است، نشان می‌دهد که 74% جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 از ترامپ حمایت می‌کنند. ولی 53% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی نظر برعکس دارند و 11% گفتند که ممکن از او در انتخابات آینده حمایت نکنند.
برای هم تعجب آور نیست که اگر دونالد ترامپ از این اتهامات به نفع خود استفاده کند و تلاش کند تا از آن به خاطر پوشش بیشتر رسانه‌ای کار گیرد.
مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ نیز برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه مبارزه می کند. مایک پنس می گوید که دونالد ترامپ تلاش کرد تا در آستانه حمله 6 جنوری بر کانگرس ایالات متحده او را وادارد که نتایج انتخابات سال 2020 را معکوس کند.
در آن روز ششم جنوری رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا او را فراتر از قانون اساسی قرار دهم، ولی من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه چنین خواهم کرد.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا روند محاکماتیش الا پس از انتخابات سال 2024 به تعویق انداخته شود. ولی برخی از متخصصین می گویند که برگزاری محاکمات دونالد ترامپ قبل از انتخابات برای دهندگان فرصت می دهد تا بدانند که آیا او بیگناه است یا مجرم پنداشته خواهد شد. بخصوص در مورد اتهامات مربوط به تلاش بی سابقه برای جلوگیری از انتقال مسلمت آمیز قدرت.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.